بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وقماة المستضعفين. روز جمعه و شب قدر، اون هم در ماه رمضان و حالت روزداری برادران و خواهران عزیز، فرصت بسیار مغتنمی است برای اینکه در این دقایق معدودی که میتوان پیش از نماز جمعه سخن گفت، دلهای خودمون را با منبع رحمت و فضل الهی آشنا کنیم، نزدیک کنیم و انشاءالله زمینه پرورش نهال تقوا در دل خودمون را فراهم بیاورید. مناسبت شب قدر یکی مناسبت دعا و تضرع و توجه به پروردگار است که ماه رمضان به خصوص شبهای قدر بهار توجه دلها و ذکر و خشوع و تضرع است. ثانیاً بهانه ایست و مناسبتی برای این که دلهامون را قدری آشنا کنیم با مقام والای امیر مؤمنان و سرور متقیان عالم و درس بگیریم. هر چه که در فضائل ماه رمضان و وظایف بندگان صالح در این ماه در زبان جاری بشود و بتوان گفت، امیرالمؤمنین علیه السلام نمونه کامل آن و برجسته‌ترین الگو برای اون خصوصیت هست. من صحبتم را در خطبه اول با یاد امیر مؤمنان علیه السلام آغاز میکنم. قدری نزدیک بشویم به معرفت این بزرگوار که هر چه گفتند و هر چه گفتیم و شنیدیم در مقایسه با عظمت اون مقام و برجستگی اون شخصیت کوچک و حقیر است. نمیتوانیم توصیف بکنیم، نه مجاهدت او را، نه تلاش او برای تقرب به خدای متعال را، نه سختی ها و رنج های زندگی او را، نه عظمت کاری را که در دوران خود امیرالمؤمنین انجام داد. من امروز برای این که درس بگیریم از امیرالمؤمنین، یک بعد از ابعاد فعالیت همه جانبه امیرالمؤمنین را عرض می کنم و اون بعد تربیت اخلاقی. اون روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام در جامعه اسلامی اون روز بر سر کار آمد، وضع امت مسلمان با اون روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت تفاوت زیادی کرده بود. این 25 سال فاصله بین رحلت پیغمبر اکرم و آمدن امیرالمؤمنین بر سر کار، حوادث زیادی اتفاق افتاده بود که این حوادث بر روی ذهن و فکر و اخلاق و عمل جامعه اسلامی اثر گذاشته بود. این نظام را، این جامعه را امیرالمؤمنین تحویل گرفت. حدود 5 سال، نزدیک 5 سال امیرالمؤمنین در اون کشور بزرگ اسلامی حکومت کرد. این 5 سال هر روزش حاوی یک درس است. یکی از کارهای مستمر امیرالمؤمنین پرداختن به تربیت اخلاقی اون مردم است. همه انحراف هایی که در جامعه پیش می آید، برگشتش و ریشه اش در اخلاقیات ماست. اخلاق انسان، خصوصیات و خصال اخلاقی انسان ها عمل اونها را جهت می دهد و ترسیم می کند. اگر ما در یک جامعه یا در سطح دنیا کجرفتاری هایی را مشاهده می کنیم، باید ریشه اونها را در خلقیات ناپسند ملاحظه کنیم. این حقیقت امیرالمؤمنین را به بیان یک حقیقت مهمتری وادار می کند و اون این است، اون حقیقت بالاتر این است که اغلب این خصال باطل و مضر در انسان ها بر می گردد به دنیا طلبی. لذا امیر المؤمنین می فرماید از دنیا رأس و کل خطیئه است. دنیا طلبی ریشه و مرکز اصلی همه خطاهای ما که در زندگی ما، در زندگی جمعی ما، در زندگی فردی ما این خطاها اثر می گذارد. خب این دنیا طلبی، معنای دنیا طلبی چیست؟ دنیا چیست؟ دنیا عبارت است از همین طبیعت عظیمی که خدای متعال خلق کرده است و در اختیار انسانها قرار داده است. دنیا یعنی همه این مواهبی که خدای متعال در عرصه گیتی آفریده است، اینها مجموعه چیزهایی هستند که دنیا را تشکیل می دهند. اولش عمر خود ماست، درآمدهای دنیوی و حاصل های تلاش های دنیوی، اینا همه دنیاست، فرزند دنیاست، مال دنیاست، علم دنیاست، منابع طبیعی دنیاست، این آبها، این ذخایر معدنی، همه این چیزهایی که در عالم طبیعت انسان ملاحظه می کند، اینا همین دنیا هستند، یعنی چیزهایی که اجزاء زندگی این جهانی ما را تشکیل می دهند. این شد دنیا. خب کجای این بد است؟ یک دسته از آثار شرعی و اسلامی و معارفی به ما میگوید که دنیا را آباد کنید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برید دنیا را تحقق ببخشید، آباد کنید، بهره برداری از نعم طبیعی را برای خودتون، برای مردم آماده کنید. یک دست از روایات اینهاست. از دنیا مزرعت الاخره، متجر و عباد الله، از این قبیل تعبیرات وجود دارد که اینا همه نگاه مثبت به دنیا رو نشان میده. یک دسته از بیانات اسلامی و معارفی ما هم دنیا را رأس خطایا و ریشه گناهان به حساب می آورد. این ماحصل مطلبی که از این دو مجموعه معارفی به دست می آید حرف روشنی است. البته بحث های تحلیلی و عمیق برای این کارها باید بشود و لازم است و شده هم بحث های خوبی هم انجام گرفته است. اما خلاصه مطلب این است که خدای متعال این سفره طبیعت را برای افراد انسان گسترده است و همه آحاد انسان را سفارش کرده است، دستور داده است که این مائده طبیعی الهی را برای افراد بشر هر که می توانند دلتلتر، آماده تر، رنگین تر در اختیار افراد بشر قرار بدن، خودشون هم بهره ببرن، افراد بشر هم بهره ببرن. لکن یک حدود و ضوابط و قواعدی در این حاکم است، یک منطقه ممنوعی وجود دارد. دنیای ممدوح این است که انسان این سفره طبیعی الهی را، این موهبت الهی را اونچنانی که ضوابط و قواعد الهی دستور داده است در طبق او رفتار کند، از حدود ضوابط تخطی نکند، در مناطق ممنوعه قدم نگذارد، خود هم بهره ببرد، دیگران هم بهره ببرند. دنیای مذموم آن است که انسان این متاعی را که خدای متعال برای افراد بشر قرار داده است این را برای خود بخواهد، سهم خود را از دیگران افزونتر بخواهد، به سهم دیگران دست اندازی کند، دلبستگی پیدا کند که این دلبستگی به مقتضای حب و شیء یعمی و یسم انسان را کر و کور می کند، در راه به دست آوردن اون چیزی که عاشق اون و دلبسته اون هست هیچ خط قرمزی را، هیچ حد و حدودی را رعایت نمی کند. این می شود دنیای مذموم. دلبستن به دنیا، سهم‌خواهی بیش از اندازه خود، بیش از حق خود، دست اندازی به تن دیگران، تجاوز به حقوق دیگران، این می شود اون دنیای مذموم. دنیا مال دنیاست، مقام دنیاست، قدرت دنیاست، محبوبیت دنیاست، نعم دنیا، لذات طبیعی، اینها همه دنیاست. اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، به هم زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن رو ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطکه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند. این در اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه اینها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن و فتح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسان ها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود، ثالثا همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنن، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه، محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه، وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یه محیط غبارآلود، نهالود، که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو هم گاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنن، بصیرتشون رو از دست میدهن، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا می کند. اون وقت می بینید محور دنیا طلبانند، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستند، به خاطر فتنه در جهت هدف های اونها حرکت می کنند. وضع دنیا اینجور می شود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیه است. حب به دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه می‌دهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است. شما اگر نگاه کنید سرتاپای نهج البلاغه را،
میبینید اون چه که امیرالمومنین درباره بی‌رغبتی به دنیا، دل نبستن به دنیا، زهد در دنیا بیان فرموده است، از همه اون چه که در نهج البلاغه بیان کرده است بیشتره. این به خاطر همین است. ولی امیرالمومنین کسی نبود که از دنیا گوشه گیری کند، انعزال از دنیا داشته باشد. نه، برای آبادی دنیا یکی از فعالترین آدمها بود، چه در زمان خلافت چه قبل از خلافت. امیرالمومنین جز کسانی نبود که کار نکنند، دنبال تلاش نرن. چرا؟ معروفه اون وقتی که امیرالمومنین در مدینه زندگی می‌کردند قبل از خلافت، با قسمهایی رو امیرالمومنین به دست خودش به وجود آورده بود، آب جاری کرده بود، نخل به وجود آورده بود. پرداختن به دنیا و به طبیعتی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته است و اداره معیشت مردم، اداره امور اقتصادی مردم، فراهم کردن وسائل رونق اقتصادی، اینا همه کارهای مثبت و لازم و جزء وظایف فرد مسلمان و مدیران اسلامی است. امیرالمومنین چنین آدمی بود، اما خود او هیچ دلبستگی نداشت. این وضع امیرالمومنین و برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنینه. علاج دنیا پرستی را هم امیرالمومنین در خطبه مستقیم بیان فرموده است. فرمود: لقد عدم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه علیهم. علاج این دلبستن و مجبور شدن به دنیا این است که انسان تقوا پیشه کند، که از خواص تقوای که همینه که عدم الخالق و فی نفوسهم، خدا در دل انسان، در جان انسان اونچنان جایگاهی پیدا میکنه که همه چیز در نظر او کوچک میشود. این مقامات دنیوی، این اموال، این زیبایی ها، این جلوه های زندگی مادی، این لذت های گوناگون، اینا در نظر انسان حقیر می شود، اهمیت پیدا نمی کند بر اثر عظمت یاد الهی در دل انسان. این تقوا از خصوصیاتش همینه. خود او هم امیرالمومنین مظهر کامل همین معنا بود. در این خطبه معروف نوف بکالی که حالا من یک فقره از اون رو بعد عرض می‌کنم، میگه حضرت ایستاد روی سنگی، یک لباس پشمی مندرس کم قیمتی در تن او بود، لباس ساده، و کفشی به پای او بود، نعلی به پای او بود از برگ خرما یا از پوست درخت خرما. یه چنین وضعیت فقیرانه و زاهدانه‌ای حاکم اون کشور عظیم اسلامی و مدیر اون کشور اسلامی اینجور زندگی میکرد و این بیانات عظیم، این جواهر حکمت را بر زبان جاری میکرد. این بزرگوار در همین قضایای سیاسی زمان خود، وقتی در جنگ سفین یه نفر آمد راجع به قضایای صحیفه و این چیزها سوال کرد، حضرت به او با تندی جواب دادن، فرمودند: یا اخا بنی اسد انک لخلق الوظیم فرصد و فی غیر صدد. جای حرف رو نمیدانی، نمیفهمی چی بگی، کجا بگی. حالا در اثنای این حادثه عظیم نظامی و سیاسی آمدی از گذشته سوال میکنی که قضیه صحیفه چه بود، ولی که در این حال یک کلمه جواب او رو میدن، زمان لکن تو حق سوال کردن داشتی، چون سوال کردی حق داری، من باید جواب بدم. انها کانت اسره، شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرین. فرمود این یک امتیاز طلبی بود، یه عده‌ای چشم پوشیدن، یه عده‌ای به اونها به اون چنگ انداختن. مسئله چشم پوشیدن یعنی قدرت طلبی، دنبال جاه و مقام رفتن، دنبال دنیا به هر شکل اون رفتن از نظر امیرالمومنین در همه زمانها محکوم است و مردود است. این اون روحیه امیرالمومنین است که میخواهد به ما این روحیه رو تعلیم بدهد. باید این رو ما درس بگیریم از امیرالمومنین. یاد خدا، این توجه به ذکر و مناجات الهی، این مهمترین علاجی است که امیرالمومنین برای این کار دارد. ما باید این شبها را، این روزها را، این دعاها را قدر بدانیم. توجه به این دعاها، تذکر با مضامین این دعاها، اینها خیلی ارزش دارد اگر قدردانی کنیم. علاج این درد درونی ما که متاسفانه آحاد بشر در همه دورانها مبتلا بودند، باید هرچه میتوانیم این بیماری را، این درد بزرگ را، این ضایعه را در خودمون کم کنیم، این دلبستگی به دنیا را. توجه به خدای متعال و تذکر عظمت پروردگار یکی از راه هاست. لذا شما دعاهای امیرالمومنین را نگاه کنید، پرشورترین دعاها همین دعاهای امیرالمومنین. البته ادعیه رسیده از معصومین علیهم السلام همه پرمغز، پرمضمون از لحاظ سوز و گداز عاشقانه و عارفانه، غالبا در حد عالی، منتها جز بهترین ها یا شاید بهترین ها این دعاهایی که از امیرالمومنین علیه السلام رسید، از همین دعای کمیل یا دعای صباح یا دعای مناجات شعبانیه که من از امام رضوان الله علیه یه وقتی پرسیدم که در بین این دعاها به کدام شما بیشتر علاقه دارید، ایشون گفتن دعای کمیل و مناجات شعبانیه، هر دو از امیرالمومنین علیه السلام. این راز و نیاز و سوز و گداز امیرالمومنین، هم مناجات های اون بزرگوار حقیقتا گدازنده است برای کسی که توجه داشته باشد. و من خواهش میکنم جوانان عزیز ما سعی کنن معانی این کلمات را، این فقرات را در این دعاها مورد توجه قرار بدن. الفاظ دعا الفاظ فصیحی است، زیبایی است، لیکن معانی بلندی است. در این شبها با خدا باید حرف زد، از خدا باید خواست. اگر معانی این دعاها را انسان بدانه، بهترین کلمات و بهترین خواسته ها در همین دعاهای شبها و شبهای ماه رمضان و شبهای احیا و دعای ابی حمزه و دعاهای شبهای قدر و بهترین خواسته ها در همین دعاهاست. اگر کسی معانی این دعاها رو نمیدانه، با زبان خودتون دعا کنید، خودتون با خدا حرف بزنید. بین ما و خدا حجابی وجود ندارد. خدای متعال به ما نزدیک است، حرف ما رو میشنود. بخواهیم با خدا حرف بزنیم، خواسته های خودمون رو از خدای متعال بخواهیم. این انس با خدای متعال و ذکر خدای متعال و استغفار و دعا و اینا خیلی تأثیرات معجز آسایی بر روی دل انسان داره، دلهای مرده رو زنده می کند. این دعاهای امیرالمومنین، من به مناسبت شهادت این بزرگوار به این هم اشاره بکنم که این مناجات های امیرالمومنین که گدازنده است، شکوه های امیرالمومنین هم گدازنده است. در دلهای امیرالمومنین هم حقیقتا گدازنده است. اونجایی که از اقدام یاران خود سخن میگوید، یاد شهیدانی که با او بودند در میدانهای جنگ در زمان پیغمبر، در اون جهادهای عظیم، اون کسانی که در دوره خلافت خود اون بزرگوار در جنگ صفین، در جنگ جمل بودند، حضور داشتند، مجاهدت کردند و به شهادت رسیدند. حضرت می‌فرماید کجا هستند این عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو الشهادتین و عین نظراؤهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه. اون کسانی که این شخصیت‌های بزرگی که پیمان جانبازی بستند، در راه خدا پای فشردند و رفتند، و ابرد به رؤوسهم الی الفجره، اون کسانی که در راه خدا شهید شدند، سرهای اینها رو بریدند و برای فجار و حکمرانان فاجر به هدیه بردند. اینها کجا هستند؟ امیرالمومنین اشک ریخت در فراغ یاران و دوستانش و البته در فراغ رسول معظم خدای متعال که امیرالمومنین غالباً به یاد اون بزرگوار و در فراغ اون بزرگوار بود و یاد میکرد و این جزء شکوه های امیرالمومنینه. و این شکوه ها و این مناجات ها و این سوز و گداز ها در مثل انشدی که شب 19 ماه رمضان است با ضربت خوردن امیرالمومنین به پایان رسید. این مسجد کوفه که در و دیوار مسجد کوفه و مردمی که در اونجا جمع می شدند، دارها از امیرالمومنین این مناجات ها رو شنیده بودند، این دعاها رو شنیده بودند، این راز و نیازها رو با خدای متعال شنیده بودند، اشکهای اون بزرگوار رو دیده بودند، اون عبادت مخلصانه اون بزرگوار و اون بیانات عارفانه اون بزرگوار رو دیده بودند و شنیده بودند، گاهی شکفه های اون بزرگوار را، رنج های او را در سحر روز شب 19 ماه رمضان در مسجد کوفه ناگهان دیدن صدای اون بزرگوار بلند شد که فسق و رب دل کرده، دست جنایت در تاریکی شب امیرالمومنین را هدف قرار داد. کسی روز جرأت نمی‌کرد در مقابل علی ظاهر بشه، بخواد با او نبرد بکنه. چی بود که بتوانه با امیرالمومنین در روز روشن صورت کنه؟ در شب اون هم در حال نماز امیرالمومنین در محراب عبادت مردم صدا رو شنیدن، صدای هاتف رو شنیدن که خبر از شهادت، حادثه عظیم در مقابل در باره امیرالمومنین میداد، رفتن طرف مسجد، با پیکر خون آلود امیرالمومنین مواجه شدند. صلی الله علیه یا امیرالمومنین، پروردگارا به حق امیرالمومنین ما را از دوستان و از پیروان اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا ما را در راه تقوا و پرهیزگاری که درس بزرگ امیرالمومنین بود پایدار قرار بده. پروردگارا اخلاق فاضله را نصیب ما ملت ایران بفرما. پروردگارا ما را از بیماری خلقهای رذیله نجات بده. پروردگارا ما را در راه حق و در طلب اون چیزی که از بندگان صالح خود خواسته‌ای دارای صبر و استقامت قرار بده. خداوند ملت ایران را
در همه مقاصد خود پیروز و موفق و سربلند بگردان. پروردگار ارواح طیبه شهیدان ما و روح مطهر امام را از آنچه که در کشور ما و در میان ما می‌گذرد راضی و خوشنود بگردان. مغفرت و رحمت خودت را شامل حال اونها و همه گذشتگان ما قرار بده. سلام ما را به ولی عصر ارواح نافدا برسان. ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدیین المعصومین المكرمین سیما علی امیر المؤمنین و صدیق الطاهره و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وخداة المؤمنين. در این خطبه دوم اولا لازم است که به نوجوانان عزیزی که امسال اولین سال روزه واجب خودشون را می گذرانند و مشرف به خطاب الهی و تکلیف الهی می شوند تبریک عرض بکنند. به خصوص دختر بچه هایی که در سنین کم تکلیف الهی را آزمایش میکنند و در این روزهای نسبتا بلند و گرم روزه میگیرند که این یکی از بهترین آزمایش های ملت ما و مردم ما. جوانهای ما ریاضت شرعی روزه را در دوران جوانی تجربه می کنند. این گرسنگی کشیدن، چشم بستن از لذائذ و کم رغبتی به محرمات در یک فرصت یک ماهه، این خیلی چیز ارزشمندی است برای مردم، به خصوص برای جوانها. و این تمرین کسب تقوا از دوران نوجوانی که از آغاز بلوغ در دختر یا پسر رو وجود میاد، هم به همه جوانها به خصوص به این سال اولی ها تبریک عرض میکنیم. به حمدالله فضای جامعه ما یک فضای معنوی است و ماه رمضان این فضای معنوی در جهت معنویت اشتداد پیدا میکند. عادات خوب به تدریج در بین مردم رواج پیدا می کند. این کمک هایی که به مستمندان می شود، هفته احسان و نیکوکاری یا این افطاری هایی که در شهرهای مختلف انسان می شنود، در مساجد، بعضی ها در معابر عمومی
افراد خیر جمع میشوند، افطاری فراهم میکنند، مردم افطار میکنند. این کارهای بسیار خوبی است، مایه صفا و صمیمیت و نزدیکی و در واقع حق ماه رمضان را ادا کردن است. یکی از حقوق ماه رمضان همین نیکی به برادران، همراهی با نزدیکان، با برادران مسلمان و کمک به یکدیگر است. اینها چیزهای بسیار خوبی است. از سابق هم معمول بود، مرسوم بود، امروز بیشتر است. مجالس موعظه، مجالس دعا، مجالس قرآن، اینها عادات خوبی است. روز به روز بایستی اینها رو ترویج کرد و عمق داد، نقض داد. صورت جلسه کافی نیست، بایستی از جلسه دعا، از جلسه موعظه، از جلسه قرآن بهره برداری کرد. هر کدام از ما سعی کنیم سهمی بگیریم. یکی دو تا مسائل گوناگون رو عرض می‌کنم، چون روز قدس نزدیک است. درباره روز قدس و مسئله فلسطین مختصری عرض می‌کنم و مطالب به زبان عربی هم کتاب به برادران عرب آماده شده است که اونها را هم عرض خواهیم کرد. به حمد الله ملت ایران در طول این سالهای از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز در یک خط مستقیمی حرکت کرده است. در این خط مستقیم خط پایداری بر مبانی و اصول اسلامی است. ملت ایران ملت متحجری هم نیست، اقتضاعات زمان را دانسته است، اهل علم، اهل تحقیق، اهل تفحص، اهل فهم. ملت ما اینجور است. هر دوره‌ای، هر زمانی اقتضاعاتی داشته است، در طبق اون اقتضاعات عمل کرده ملت ما. دوران دفاع مقدس دوران بسیار سختی بود. ملت یک پارچه وارد میدان دفاع شد. جوانها رفتن، پدر مادرها هر کدام به نحوی کمک کردن، نوجوانها به نحوی کمک کردن، طبقات مختلف جامعه هر کدام به نحوی شرکت در این کار بزرگ کردن. در دوران تحقیق و علم و ساختن کشور و بنای کارهای بزرگ، باز مردم ما در هر دورهی هر چی که لازم بوده است انجام دادن. در اون وقتی که تهاجم سیاسی دشمنان خارجی ما تشدید پیدا کرده است و سعی کردن به جریانهای مخالفت با کشور از طرق مختلف شدت ببخشند، ملت ما در هر میدانی که لازم بوده است حاضر شده است. یک نگاهی به این سالهای قبل بیندازیم. اون وقتی که در داخل ایادی بیگانه سعی می کردن بین مردم اختلاف بیندازن، مردم صدای وحدتشون رو، شعارهای وحدتشون رو بلند کردن، همبستگی های خودشون رو به شکلهای مختلف نشان دادن. اون وقتی که دستگاه های جاسوسی دشمن به کمک ماهواره هاشون سعی کردن یه عده آشوبگر و اختشاشگر رو در خیابان‌های تهران و بعضی شهرستان‌ها راه بیندازن، مردم وارد میدان شدن. قبل از آنی که نیروهای موظف به مقابله با اخلالگران بپردازن، خود مردم وارد شدن. اون وقتی که تبلیغات دشمنان در زمینه‌های گوناگون از جمله در زمینه هسته‌ای که دیدید دنیا رو پر کردن از تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و لازم بود که مردم از اونجا در اونجا از خودشون اکشن عمل نشان بدن، حقاً و انصافاً بهترین واکنش ها رو مردم نشان دادن. در قضایای مختلف اگر با چشم انصاف نگاه کنیم به اون چه که یک حرکت ملی می شود نامون رو گذاشت و مربوط به اکثریت مردم و قشرهای متحرک و فعال مردم است، یک نگاه به اینها بکنیم خواهیم دید از اول انقلاب در این 30 سال این ملت زنده در هر زمانی بر طبق اون که نیاز کشور بوده است و اونها احساس کرده اند دانستند که نیاز کشوره، با شوق و رغبت حرکت کردند. این رو از حق و انصاف نباید گذشت اینجوره و همیشه همین جور بوده است. امیدواریم در آینده هم همین جور باشد و همین موجب شده است که دشمنان ما از فشار آوردن بر ملت ایران و بر مسئولین کشور نتوانند ترفی ببندند و سودی ببرند. تهدید می کنند، حرف می زنند، اما نتوانستند از این تهدیدها، از این تبلیغات بر علیه این ملت سودی ببرند. ملت الحمدلله راه خودش را ادامه داده است. این راه هم راه تکامل است، راه پیشرفت است. ما ادعا نمی کنیم که توانستیم به هدفهای والای این انقلاب که معارف حقیقی اسلام است برسیم. نه، اما در این راه داریم حرکت می کنیم، داریم پیش می گیم و همطور که عرض کردیم که توفیق الهی به اذن الله تعالی باید دهه چهارمین انقلاب که در نزدیکی اون هستیم دهه عدالت و پیشرفت توأمان باشه، یعنی پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس در سطح کشور. برنامه ها رو باید اینجور تنظیم کرد و این آسیب ناپذیر میکند ملت ما را و کشور ما را. البته دشمن دشمن است، از دشمنانی که از اسلام ضربه خورده اند، سیلی خورده اند، نباید توقع داشت که در مقابل نظام جمهوری اسلامی ساکت و آرام بنشینند. یقینا دشمن دشمنی میکنه، انتظار دشمنی دشمن را باید داشت، منتها باید آگاهانه هوشیارانه در مواجهه با دشمنی دشمن بهترین راه را برای حفظ منافع ملی، حفظ مصالح عموم مردم در نظر گرفت، در پیش گرفت. اون چی که من امروز برای کشورمون مثل گذشته از همه چیز لازم تر می دانم وحدت کلمه آحاد ملت و وحدت کلمه نخبگان مسئولان در مبانی اصولی. یکی از چیزهایی که برای کشور ما حقیقتا مهم است این است که مردم احساس امنیت سیاسی و روانی بکنند، فضای روانی جامعه دچار التهاب نباشد. سعی می کنند التهاب آفرینی کنند. این هست ها، این جزء سیاست های مخالفان نظام جمهوری اسلامی. البته خود ما هم گاهی اوقات نادانسته این التهاب ها رو افزایش می دیم. من توصیه می خوام بکنم، حالا مردم عزیز ما به حمد الله از بسیاری از کارهایی که در این زمینه انسان مشاهده میکنه بر کنارن. مردم نگاه میکنن به بعضی از گفتگوها و بگومگوهای بیجا و بیمورد که گاهی در بین نخبگان سیاسی مشاهده میشود، نگاه مردم نگاه رضایتمندانه نیست. این رو ما از مراجعات مردم به خوبی میفهمیم. اما منم توصیه میکنم حالا دو سه مسئله کوچک و کم اهمیتی که وجود دارد از اینها سعی می شود برای التهاب استفاده بشه رو من عرض بکنم. برای اینکه در به گفتگوها بسته بشود. یه نفر پیدا میشه درباره مردمی که در اسرائیل زندگی میکنن یه اظهار نظری میکنه، البته این اظهار نظر غلطی. این که گفته بشود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوستی، این حرف درستی نیست، حرف غیر منطقی. مردم اسرائیل مگر کیان؟ همون کسانی هستن که قصد خانه، قصد سرزمین، قصد مزرعه، قصد تجارت به وسیله همین ها داره انجام میگیره. سیاهی لشکر عناصر صهیونیست همین ها هم. نمیشه ملت مسلمان نسبت به افرادی که این جور عامل دست دشمنان اساسی دنیای اسلام هستن بی تفاوت باشه. نه، ما با یهودی ها هیچ مشکلی نداریم، با مسیحی ها هیچ مشکلی نداریم، با اصحاب ادیان در دنیا هیچ مشکلی نداریم، اما با غاصبان سرزمین فلسطین چرا مشکل داریم؟ غاصب هم فقط رژیم صهیونیستی نیست، این موضع نظام است، این موضع انقلاب، موضع مردمه. حالا کسی حرفی میزند اشتباه، عکس عملهایی هم در مقابل اون نشان داده میشود. خب مسئله رو باید تمامش کرد. اینی که یک روز یه نفر از این طرف بگوید، یکی از اون طرف بگوید، یکی اینجور استدلال کنه، یکی از اون طرف حرف بزنه، این درست نیست، این التهاب آفرین نیست. حرفی بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوری اسلامی، موضع دولت جمهوری اسلامی هم این نیست. این با کشورهای دیگر فرق میکنه که مردمش روی سرزمین قصدی نمیشستن. شهرک های یهودی نشین امروز به وسیله همین مردمی که گفته میشه مردم اسرائیل و وسیله همین ها پر شده. همینان که دولت جعلی صهیونیست اینا رو مسلح کرده است بر علیه مردم مسلمان فلسطینی، که اگر کسی فلسطینی ها جرأت نکنن نزدیک به این شهرک ها بشن. همینان دیگه. خب این حرف خطایی بود، حرف درستی هست. این رو نباید وسیله التهاب قرار داد. من خواهش میکنم از همه این دور مسائل را، مسائل کوچیک را، مسائل جزئی را، حرفی بر زبان کسی جاری میشود، مطلبی گفته میشود، این رو وسیله قرار ندهند برای اینکه مدتی جریانسازی و مسئله آفرینی بشه در سرتاسر کشور. یه عده مخالف، یه عده موافق، سر قضیه پوچ. خب موضع نظام هم معلومه، تمام شد. یه چیز دیگری که این روزها انسان مشاهده می کند که این رو من میخوام خواهش کنم به خصوص از نخبگان که توجه کنند، قضاوت هایی درباره مسائل دولت و کارهای دولت. خب این از آثار نزدیک شدن دوره انتخابات، با اینکه خیلی هم نزدیک نیست، ما حدود 9 ماه هنوز با انتخابات فاصله داریم. خاصیت انتخابات این است دیگه، عناصر فعال میشن، حرف میزنن. خب حرف بزنن، حالا در باب انتخابات حرفای گفتنی متعددی هست که انشالله در وقت خودش، در فرصت مناسب خودش اونا رو به ملت عزیزمون عرض خواهیم کرد. حالا هنوز زوده، لیکن انسان احساس میکند که در بین اون چه که امروز گفته میشود یه انصافی هایی صورت میگیرد. خب اگر کسی برای آینده کشور، برای حل اون چه که معضلات کشور مینامند برنامه ای دارد، حرفی دارد، که اون حرف رو بیان کنه. اگر چنانچه میتوانه راه حلی برای مشکلاتی که وجود دارد، حالا مثلا مشکل گرانی یا تورم، راه حلی دارن، خب اون راه حل رو بگن. تخریب کردن مسئولین، تخریب کردن دولت، این هیچ مصلحت نیست، این جزء کارهای صحیح اسلامی نیست. میکنن در بعضی از جاهای دیگر، در بعضی از کشورهای دنیا به نام دموکراسی، به نام آزادی آبروهایی رو از بین میبرن، اشخاصی رو به لجن میکشن. اینا کارهای اسلامی نیست، اینا کارهای اونهاست، مثل خیلی از کارهای دیگرش. اون که در زمینه مسائل اقتصادی یا غیر اقتصادی گفته میشود، در درجه اول هم در محافل کارشناسی باید گفته بشود، نه در منبرهای عمومی و تریبونهای عمومی. انسان میبینه گاهی اوقات یه بی‌انصافی هایی میشود دیگه، یه چیزایی میگن. نباید اخلاق نکوهیده بی‌انصافی در جامعه ما رواج پیدا کنه، دچار بی‌انصافی نباید بشید. به خصوص نخبگان، به خصوص نخبگان نگاه کنن، منصفانه حرف بزنن. عرض کردیم ما تحریف درست نیست، نه اون کسانی که طرفدار یک شخص یا یک گروهی هستن، نه اون کسانی که مخالف اون شخص یا اون گروه هستن. مقابلشون با یک دیگر هیچ لزومی ندارد به صورت تحریف باشه، هیچ لازم نیست. منطقی حرف بزنن، انتقادی دارن انتقاد کنن. خدا رو شکر میکنیم فضای کشور ما در اثر نظام اسلامی فضای آزادی است، فضای بازی است. مردم فرصت دارن، میتوانن حرفشون رو بزنن، نخبگان میتوانن حرف بزنن، مردم هم استماع میکنن، میشنون، حرفا رو با یک دیگر مقایسه میکنن. اون که حق است به نظرشون این رو میپذیرن و قبول میکنن. من نگرانیم از این نیست که یک حرفی زده بشود از کسی انتقاد بشه. خب نه، یه نفر انتقاد بکنه یه نفرم جواب میدهد. من نگرانیم از رائج شدن اخلاق بی‌انصافی در جامعه. خدمات فراوانی انجام میگیره، انسان همه رو بذاره کنار به یک نقطهی بچسبد، این درست نیست. البته این خطاب به همه است، این رو ما به شخص خاصی، به گروه خاصی، به جناح خاصی عرض نمی کنیم، اینو به همه عرض می کنیم. همه مراقب باشن یک دیگر را تخریب نکنن. این فضای تخریب فضای خوبی نیست، مردم هم خوششون نمیاد. من اینو حالا در حضور شما مردم به اون حضرات میگم، اگر شما خیال می کنید از این که شما بیایید بنشینید مذمت کنید از فلان مسئول، از فلان از خورم که جریان مردم لذت میبرن به خوشتون میاد، اشتباه میکنید. مردم از فضای تخریب خوشتون نمیاد. اجازه بفرمایید اون چه که در عرصه منطقه ما مسئله اساسی است، امروز باز همون مسئله قدیمی فلسطین است. مسئله فلسطین بسیار مسئله اساسی و مهمی است. رژیم اشغالگر و غاصب شدت عمل را بر علیه فلسطینی ها زیاد کرده است و این واکنش اونها به ضعف های درونی خودشون و به شکست های پی در پی خودشون. نتوانستن اون هیمنه ای را که از خودشون به دروغ ساخته بودن حفظ کنن، اون روحی که در دل ملت های عرب انداخته بودن اون روح شکست. با مجاهدت مجاهدان صداکار لبنانی و فلسطینی فشار رو بر مردم فلسطین وارد میکنن. حکومت موجود در غزه امروز یک حکومت قانونی، حکومت حماس به حکومت قانونی. همه دنیا باید بپذیرن این حکومتی را که با آراء مردم از طریق انتخابات به وجود آمده است. خب مدعیان تمدن که خودشون کشورهای متمدن میدانن که بویی از تمدن و انسانیت نبردن، نگاه میکنن میبینن رفتار غاصبین صهیونیست را و مردم غزه و این محاصره شدید که البته غزه یک نمونش، ساحل غربی هم دست کمی ندارد، اگر که محاصره نیست اما شدت عمل صهیونیست ها در ساحل غربی، شهرهای ساحل غربی هم کمتر از غزه نیست. فشار بر یهودی در فلسطینیان مظلوم در همه جا هست، این رو میبینن و دم بر نمی آورن، دفاع هم میکنن، حمایت هم میکنن از صهیونیست ها. خب دنیای اسلام در مقابل این حادثه تلخ بایستی حرف خودش رو بزنه، نظر خودش رو نشان بده، جایگاه خودش رو مشخص کنه و روز خود روز مناسبی برای این کار است. رحمت خدا و رضوان خدا بر امام بزرگوار ما که این روز را به عنوان روز دفاع از ملت فلسطین معین کردن. انشاءالله روز خود همه مردم ما و امیدواریم بخش عظیمی از مردم کشورهای اسلامی در این روز از این فرصت استفاده کنند و حق مردم فلسطین را ادا کنند و انشاءالله دولت‌های مسلمان به وظیفه بزرگ خودشون که کمک به دولت حماس در فلسطین است و کمک به ملت فلسطین است انشاءالله عمل کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.